نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در مجله زنده خبری تحلیلی نیمه شب رادیو فردا. اولین ثانیه های سه شنبه در ایران آغاز شده، 23 تیر ماه، و ما با شما هستیم. آزاده اسدی هستم. تا 45 دقیقه آینده شما رو همراهی میکنم در برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا. با خبرها شروع میکنیم. حسین حبیبی.
با درود فراوان. حسن روحانی شامگاه دوشنبه با انتشار یک پیام توییتی از احتمال توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی استقبال کرد. ساعتی پیشتر توییتی منتسب به حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای انتشار یافته بود، اما اندکی پس از انتشار حذف شد. در این توییت نوشته شده بود: توافق هسته‌ای پیروزی دیپلماسی به احترام متقابل بر الگوی کهنه تهدید و اجبار است و این یک آغاز خوب است. دقایقی بعد این توییت بار دیگر با واژه اگر در آغاز جمله انتشار یافت. در توییت تازه آمده است: اگر توافق هسته‌ای به دست آید، پیروزی دیپلماسی و احتمال متقابل بر الگوی کهنه تهدید و اجبار است و این یک آغاز خوب است. در همین حال محمد جواد ظریف در تازه ترین توییت خود در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت وین نوشت: اگر توافق هسته‌ای به دست آید، پیروزی دیپلماسی به این معناست که همه ما برنده ایم در زمانی که می توانستیم ببازیم. ساده و روشن، نیازی به پیچیده کردن ندارد. در خبر دیگر، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، میگوید زمان دقیقی برای ورود دارایی‌های بلوکه شده پس از توافق هسته‌ای وجود ندارد و افزود دولت در خرج این دارایی‌ها هیجانی عمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت روز دوشنبه گفت مصوبات توافق هسته‌ای باید در داخل کشور رسمی شود و طرفین در زمان بندی مشخصی تعهدات خود را انجام دهند. بر پایه این گزارش، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به سوالی در زمینه چگونگی تأمین مالی 1,063,000,000,000 تومانی برای رشد اقتصادی 8% گفت باید از طریق منابع داخلی و بخشی دیگر از منابع خارجی تأمین شود. شامگاه دوشنبه انفجار یک بمب در مسجدی در شمال افغانستان دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. جواد بشارت، سخنگوی پلیس ولایت بغلان، اعلام کرد روزه‌داران در حال نماز بودند که بمبی در مسجد شهر پولی خامری منفجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از رئیس پلیس ولایت بغلان، مواد منفجره پیشتر در داخل مسجد کار گذاشته شده بود. هیچ فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. در ایران 20 روز پس از اظهارات وزیر نفت مبنی بر تشکیل پرونده‌ای درباره مفقود شدن یک دکل نفتی، سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و یک نفر نیز بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری خود همچنین گفت که از افرادی در این باره تحقیق شده و اطلاعاتی به دست آمده، اما به گفته او این اطلاعات باید تطبیق داده شود. و در خبری دیگر، احمدرضا دستغیب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز، خبر استعفای نمایندگان استان فارس را تکذیب کرد. وی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود که تاکنون استعفایی به هیئت رئیسه خانم آزاد واصل نشده است.
متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها را شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، اخبار باز هم از رادیو فردا پخش میشه حدود 25 دقیقه آینده، اگر همراه ما باشید. در ادامه از تردیدها درباره تمدید مهلت مذاکرات خواهید شنید و انتظار و انتظار و بگو مگوها بر سر انتصاب استاندار فارس با خبرهای متناقض مربوط به استعفای 18 نماینده مجلس.
دولت مستقل است، اصولا نماینده نباید دخالت بکنه. دولت هر کس دلش بخواد به عنوان فرماندار و استاندار باید منصوب بکنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. دوازده نیمه شب در تهران. بالاخره دوازده نیمه شب رسید و همچنان مذاکرات بین ایران و قدرت‌های جهانی برقرار هست. سری بزنیم به وین، همراه بشیم با هانا کاویانی که دوشنبه پرخبری رو پشت سر گذاشته. اما هنوز خبری در مورد توافق نیست. هانا، برای ما بگو الان اوضاع در محلی که تو حضور داری، در مقابل هتل کوبرگ، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای چطوره؟ اصلا داره چی می‌گذره؟
بله زده، همونطور که گفتی دوشنبه پرخبر و پر انتظار سپری شد و حال در ایران وارد یک روز تازه، یک روز جدید شدیم. 23 تیر ماه همچنان فرصت این وجود داره که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به یک توافق جامع در این روز جدید در ایران دست پیدا کنند. در اینجا گفته شد در طول ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم که امشب حداقل تا 12 شب که مهلتی بود که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به خود داده بودند، به نظر نمیاد که دیگه ما شاهد این باشیم که پایان این گفتگوها اعلام بشه، پایان گفتگویی که هنوز مشخص نیست که آیا نتیجهش یک توافق جامع خواهد بود یا خیر. ما میدونیم که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در یک قدمی دستیابی به توافق جامع، توافق تاریخی قرار دارند، اما اینکه آیا بتونند اون تصمیم نهایی رو همه ی وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران که در شهر وین حضور دارند بگیرند یا خیر مشخص نیست. هنوز ما شاهد نبودیم که گروه 5 به علاوه 1 و ایران دیداری جمعی برگزار کنند، دیداری که احتمالاً باید طبق تجربه‌ای که از مذاکرات اتمی در این چند وقت داریم دیدار پایانی باشه و دیداری باشه که تصمیم نهایی توش گرفته باشه و بعد از اون بخوان این تصمیم رو اعلام بکنن.
حالا همینطور که من با تو صحبت میکنم نگاهیم دارم به فیسبوک و توییتر با هشتگ مرتبط با ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1، از جمله در مورد بازار نفت روز دوشنبه که گفتن در آرامش به سر میبره و حتی بازارها منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران هستند. تا این لحظه که طرفین میگن بسیار نزدیکیم به توافق، چه مراحلی فرض کنیم باید طی بشه تا این توافق جامع آماده بشه؟
علاوه بر بازار نفت گفتی، باید اشاره بکنم که شهروندان عادی ایرانی هم به همین شکل، بسیاری از اونها چه در طول روزها و هفته‌های گذشته و چه خصوصا امروز که پیش بینی میشد روز پایانی این مذاکرات باشه، به محل مذاکرات میان و از این صحبت میکنن با ما که چقدر به نظر اونها این موضوع مهم هست، دستیابی به توافق برای اونها مهم هست و چقدر منتظر نتیجه این مذاکرات هستند. در نتیجه نه فقط در بازار نفت بلکه برای شهروندان عادی ایرانی همین موضوع خیلی اهمیت داره. ما باید منتظر اگر که بخوان اینها به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند و بخوان اون رو اعلام بکنند، باید منتظر باشیم که کارهای آماده سازی متون انجام شده باشه، به زبانهای انگلیسی و فارسی آماده شده باشه این متون، همچنین بیانیه مطبوعاتی که باید توسط دو هدایت کننده این مذاکرات، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی خونده بشه، باید این متون آماده بشه و باید به این اشاره بکنند که ما داریم به یک توافق جامع احتمالی نگاه میکنیم که زمان طولانی قرار هست اجرا بشه. در نتیجه طرفین هر تصمیمی که در این ساعات پایانی مذاکراتشون بگیرن، تصمیمی است که برای یک دهه تا دو دهه آینده گرفتن و هر کدام از این نقطه ها و حروف و کلماتی که بر روی کاغذ میارن اهمیت داره. باید این کارها انجام بشه تا اونها بتونن آماده اعلام یک توافق جامع باشن.
از انتظار ایرانی‌های گفتی به محل مذاکرات میان و پرسجو میکنن. ما بارها این موضوع تکرار کردیم ولی الان بیا مروری داشته باشیم به زمانی که مثلا اعلام بشه این توافق بالاخره به سرانجام میرسه. ما شاهد چی خواهیم بود؟ مثلا از همین فردا تحریم‌ها لغو میشه، برنامه هسته‌ای ایران محدود میشه، چه اتفاقی میفته؟
این مقام های مذاکره کننده ایرانی با توجه به حساسیت این موضوع در ایران بسیار زیاد توضیح دادند که ما به یک توافق جامعی نگاه میکنیم که مراحل مختلفی داره و در این مراحل مختلف هم تا به اجرا برسه باز هم چند مرحله رو باید طی کنه. ما پس از این باید شاهد رفتن این توافق احتمالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشیم، تایید این توافق در شورای امنیت سازمان ملل باشیم. پس از اون هست که ایران و گروه 5 به علاوه 1 میتونن آماده بشن برای اینکه بخوان توافق رو اجرا بکنن. مراحل حدوداً چند ماهه‌ای رو باید ما شاهد باشیم، شاید تا آغاز سال آینده میلادی سال 2016 حدوداً اوایل زمستان آینده میتونیم شاهد این باشیم که این توافق به مرحله اجرا در بیاد، به مرحله اجرا به این معنی که در اون زمان هست که میتونیم شاهد باشیم که ایران از زیر بار تحریم‌های بین‌المللی در بیاد و از سوی دیگه جامعه بین‌المللی که چش قدرت جهانیش آمدن و دارن با ایران در این زمینه مذاکره میکنن کم کم مطمئن بشن از ماهیت برنامه هسته ایران و ایران بتونه به عنوان یک بازیگر بین المللی در فضای بین المللی نقش آفرینی کنه.
خیلی متشکرم. از هانا کاویانی از ویان با ما بود. در بخش آینده ما باز هم با هانا خواهیم بود، صدای او رو خواهید شنید و آخرین خبرها رو از ویان با او دنبال خواهید کرد. اما در همین زمینه همراه میشیم با منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل که از آمریکا با ماست روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای فرهنگ، آقای ظریف گفتن که تا پایان امشب به وقت وین مذاکرات به نتیجه نمیرسه. از طرف دیگه دولت آمریکا هم گفته اگر به نتیجه نرسیم دوباره توافق موقت تمدید میشه. معنای این دو گفته چی میتونه باشه آقای فرهنگ؟
معنای این دو گفته اینه که سوال اساسی این نیست که آیا توافقنامه جامع و نهایی عملی خواهد شد یا نه، بلکه فقط زمان اعلام این توافقنامه مطرحه. این که حالا یک روز یا دو روز دیگه طول بکشه اون واقعا مسئله مهمی نیست. واقعیت امر اینه که اینها روی مسائل اصلی مورد اختلاف توافق کردن، منطق لغات و استعارات و زمانبندی های مندرش در این توافقنامه باید طوری باشه که طرفین این گزینه رو داشته باشن که در برابر منتقدین و مخالفین داخلی از این توافقنامه دفاع بکنن و یا حداقل مسائل رو توجیه پذیر بدونن، چون هم در آمریکا و هم در ایران نیروهای مخالف اگرچه اقلیت پوچکی هستند که با این توافقنامه مخالفند، ولی اقلیتی هستند که دارای قدرت و نفوذند. بنابراین متنی که نوشته میشه به انگلیسی و فارسی باید طوری باشه که سیاستمداران بتونن ازش دفاع بکنن و بیشتر مسئله تعویق اعلام توافقنامه مربوط به زبان و استعارات و توضیحاتی که در این توافقنامه که اصل حدود 20 صفحه است و 80 صفحه هم تبصره و توضیحات تکنیکی داره روی اینها بتونن به توافق برسن.
شما گفتید که روی موارد اصلی توافق شده. آقای فرهنگ، به نظر شما چه موارد، چالش ها یا موانعی میتونه باعث شده باشه که تا الان توافق حاصل نشده باشه برخلاف پیش بینی ها و موضع گیری هایی که برها تا این لحظه به این توافقنامه انجام شده؟
ببینید، مسائل مختلفی مطرح بوده. دو مسائل، یکی این راجع به این تحریم های تسلیحاتی که علیه ایران در سازمان ملل متحد در شورای امنیت وضع کرده بوده. ایران سخت علاقمنده که در این قطعنامه جدیدی که شورای امنیت صادر خواهد کرد تمام اون قطعنامه ها لغو بشه، از جمله تحریم تسلیحاتی ایران. و این تحریم تسلیحاتی ایران دو جنبه داره، یکی مربوط به تسلیحات عرفی و معمولی است، یکی هم مربوط به موشک‌های لوجستیکه که در این مورد آمریکایی‌ها و خصوصا از جهت اسرائیل حساسیت‌هایی وجود دارد که من فکر می‌کنم در این مورد به توافق رسیدن. یکی هم زمان و دوره این توافق بود که تا چه زمانی. آمریکایی‌ها میگن که حداقل بیش از 10 سال ایران چونه میذاره که بیاره به 5 سال 6، ولی به توافق رسیدن که اون سالهایی رو که این توافق به اصطلاح قابل اجرا تعهد دارد که قابل اجرا باشه روی این موضوع توافق کردن. یکی هم مسئله این قنیسات چفک های سوخت یا سنتریفیوژ هاست که در واقع آمریکایی‌ها اون چیزی که اجازه دادن در ایران داشته باشن چرخک‌های سوختی هستند که مال به صلاح نسل اول این چرخکان و از جهت تکنیکی واقعا توانایی تولید اورانیوم غنی شده ای که بخواد سلاح هسته‌ای درست بکنه ندارن و در این مورد هم من فکر می‌کنم به توافق رسیده. ایران کوتاه اومده و آمریکایی‌ها هم پذیرفتن که ایران حداقل زیر بنای هسته‌ای خودش رو به صورت ظاهر داشته باشه و اینکه همه چی رو بخواد منهدم بکنه. بنابراین رسیدن به توافقی که برای طرفین قابل تحمله. وقتی ارائه این تحمل به منتقدین مخالفین و جامعه دو طرف میرسه، در اونجا مسائل سیاسی داخلی مطرح میشه که اهمیتش جدا از اهمیت مواضع خود این توافق نامه.
یعنی شما معتقدید که نحوه ارائه این توافق و بندها و تبصره ها هم در شرایطی هستش که دارن روش فکر میکنن برای اینکه مثلا فردا چطوره؟
داشته باشیم که هم در ایران و هم در آمریکا، خصوصا در ایران، این توافق نامه به عنوان یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک و سیاسی مطرح میشه، نه اینکه ما چاره ای نداشتیم و به هر حال توافق نامه رو پذیرفتیم که قابل تحمل باشه. دولت اوباما هم تا حدودی این چالش رو داره، ولی خیلی خیلی کمتر از ایران. بنابراین ترجمه این توافق ما به زبان فارسی همش تطبیقه است. آقای خامنه‌ای که دائم باید توازنی بین نیروهای رقیب و جناح‌های مختلف ایجاد بکنه، بی نهایت براش موضوع مطرحه که وقتی این توافق نامه به طور رسمی اعلام شد که ایران میخوان جشنشو بگیرن، به واقعا این کلمه رو من به اصطلاح راگویی استفاده نمی کنم، در اونجا طوری این نوشته شده باشه و عبارات و کلمات و استعاراتی توش باشه که اونا بتونن در چارچوب تطبیقات ازش استفاده بکنن. اما مهم اینه که وقتی به فاز اجرایی رسیدیم، دو طرف به اون چیزی که متحدن عمل میکنن. در همین توافق، در تفاهم لوزان، با این که طرفین رفتن و تفسیرهای خیلی متفاوتی از این تفاهم لوزان داشتن، ولی از آغاز این تفاهم تا امروز از اجرای تعهدات خودشون طرفین کاملا راضی هست.
بنابراین با این چیزی که شما توصیف کردید، اینکه به هر حال این مسئله یک دستاورد سیاسی و دیپلماسی برای دو طرف خواهد بود، به خصوص البته ایران و آمریکا، فکر میکنید این تمدید مذاکرات، مداوم تکرار شدنش، میتونه جنبه مثبتی هم داشته باشه؟
بله، ولی من توجه داشته من میگم یه دستاورد بزرگ سیاسی برای ایران خواهد بود، نه در دنیای واقعیت، فقط در دنیای این بنبان
در سیاست داخلی منظورتون
است، ولی نه ایران ذره هنگفت عزیبی بیلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده تو این خط در عراق و به طور کلی در تمام این غنی‌سازی اورانیوم و همه اینها رو دارن از دست می، یعنی یک ضرر بزرگ و هنگفت اقتصادی، یعنی تدابیری که علیه ایران به کار داره میره برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای به کلی بی سابقه است. هیچ امضا کننده دیگر اهدنامه مند گسترش تصریحات هسته‌ای این زیر این گونه فشار نبوده، ولی از نظر تبلیغاتی و سیاسی داخلی خمینی و شرکا این توافق رو به عنوان یک دستاورد سیاسی مطرح می‌کنند. اما در رابطه با سوالشو، من فکر میکنم که طولانی شدن مذاکرات و به قول خودمون مت و خشقاش گذاشتن در نوشتن متن توافقنامه، این پیامد مثبت رو میتونه داشته باشه که وقتی به فاز اجرایی این توافقنامه میرسه، امکان دفع کردن یا تفسیر متناقض از جزئیات متن داده رو به شکل قابل توجهی تقلیل بده. این هم واقعا من فکر میکنم که دانسته یا ندارسته، خواسته یا ناخواسته، یکی از پیامدهای مثبت طولانی شدن این مذاکرات.
خیلی متشکرم از شما. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل از آمریکا با ما بود و در مورد آخرین تحولات و مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین شنیدید، تحلیل ایشون رو شنیدید در مورد به تعویق افتادن زمان این توافق. در صفحه فیسبوک ما هم این گزارش‌ها، گفتگوها و خبرها مدام در حال بروز شدن هست. نظرات مختلفی هم نوشته میشه پای این مطالب و ما از شما هم میخوایم که حتما بپیوندید به این شرایط، از جمله به کسانی که پای برخی از گزارش‌های مربوط به مذاکرات برای ما نوشتن که امشب تا صبح قرار بیدار بمونن و منتظر باشن تا ببینن آیا امشب نتیجه اعلام میشه یا خیر. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید و همینطور برای ما اس ام اس بفرستید به شماره 2048 799 599 800.
در صورت توافق منافع ملی که با اون کاغذ پاره ها از بین رفته بود انشاءالله تأمین میشه و حالا وقت اون است که جناب آقای ظریف و هیئت امرأ مردی از خیش برون آید و کاری بکنند.
دلیل این که آقای روحانی اعلام میکنه به وعده هایش در مذاکرات عمل کرده و میگوید چنانچه اگر این مذاکرات به شکست هم بیانجامه دولت کار خودش را به خوبی انجام داده، به این معنی است که آقای روحانی برای مردم دست پیش رو گرفته که پس نیفته. یعنی اگه مذاکرات به شکست بیانجامه مردم به عنوان اعتراض راهپیمایی نکنند.
در صورت توافق منافع ملی که با اون کاغذ پاره ها از بین رفته بود انشاءالله تأمین میشه و حالا وقت اون است که جناب آقای ظریف و هیئت امرأ مردی از خیش برون آید و کاری بکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 21 دقیقه سه شنبه در تهران هست و ما همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم و می‌گردیم به ایران. بگو مگو بر سر انتصاب استاندار فارس همچنان ادامه داره. وزارت کشور گفته محمد علی افشانی گزینه نهایی هست و 18 نماینده مجلس گفتند که در اعتراض به این انتخاب استعفا دادند. بعضی از رسانه‌ها این فرد رو افراطی و سخنگوی وزارت کشور دونستند، اما سخنگوی وزارت کشور اون رو بدون هیچ سابقه خونده و نماینده ولی فقیه در استان فارس گفته به دوستی 50 سالش با رئیس جمهور ایران سوگند یاد میکنه که نشانه هایی است که نمیخواهند فارس را یک فرد لایق مدیر و مدبر در دست بگیره. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که حاضر به تعامل با نمایندگان هستیم و مجلس نیز 5 نفر را پیشنهاد کرد، اما هیچ کدام صلاحیت لازم را برای این استان نداشتند. وزیر کشور ایران افزوده است که محمد علی افشانی گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس است. او در ادامه میگوید که هم نمایندگان و هم دولت وظایفی دارند، اما دولت تصمیم میگیرد که کدام گزینه مورد تایید قرار گیرد. وظیفه مجلس هم نظارت است. 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به نوشته خبرگزاری ایسنا به دلیل آنچه که بی‌توجهی هیئت رئیسه مجلس به استیضاح وزیر کشور و همچنین انتصاب استاندار جدید فارس خواندند، استعفای دست جمعی خود را به هیئت رئیسه مجلس ارائه و صحن علنی مجلس را ترک کردند. آنها گزینه دولت را فاقد تجربه و توان کافی برای احراز سمت استاندار فارس می‌دانند. رادیو فردا در مورد علت مخالفت نمایندگان مجلس دیدگاه قاسم شعله سعدی نماینده شیراز در مجلس سوم و چهارم را جویا شده است.
مولان نماینده ها فشار میارن از طریق وزیر مربوط و دولت که استانداران و فرمونداران که میتونن نقشی در اجرای انتخابات به ویژه داشته باشن از عوامل خودشون منصوب بشه. خب موقعی که فرموندار و استاندار با نماینده ها گروه خونیشون به لحاظ سیاسی یکی باشه، زمینه برای انتخاب مجدد اون نماینده ها فراهم میشه. در حال نماینده ها خودشون رو در مخمص میبینن و شانس انتخاب مجدد خودشون رو کم میبینن، بنابراین عصبانی هن. حالا ببینید اگر یک استانداری باشه که به لحاظ گرایش سیاسی شاخص باشه و تابع این دلواپس ها و اصولگراها و اینجور چی هم نباشه، طبیعتا اونها عصبانی تر هستن و استعفای نمایندگان هم یک امر غیر منطقی هست به این دلیل. حالا میتونن به دلایل دیگه استعفا بدن، نمی نداره، ولی به این دلیل که یک استعفای غیر منطقی است. البته این استعفاها عموما هم شوخی است، یعنی حتی مجلس ششم که این همه تهدید میکردن که استعفا میده و اینا، خب دیدید که بالاخره اینا شوخی بود و اینا استعفاشون رو پس گرفتن. اینم به نظرم بیشتر یک مانور سیاسی است تا یک واقعی است.
خبرگزاری مهر خبر داده است که ابراهیم شعرا عضو شورای شهر شیراز عصر دوشنبه در این شورا خواستاران شده که دولت عناصر افراطی را نامزد احراز مقام استانداری فارس نکند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه در جمع خبرنگاران استعفای نمایندگان استان فارس را دخالت آشکار در امور قوه مجریه دانسته و از وزیر کشور خواست تا تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین شیراز در مجلس:
ببینید، این آقای مطهری اومد شیراز و یه عده‌ای از این افراد معلوم الحال به قول خود ایشون، افرادی که به مراکز قدرت وابسته بودن، به ایشون حمله کردن، ایشون رو کتک زدن، که اتفاقا این بدنامی هم برای شیرازی ها و فارسی ها داشت. این نماینده فارس چه موضوع گیری کردن در قبال این حمله غیرقانونی که به نماینده شد؟ احتمال میدم این آقای افشانی که حالا منصوب شده در مقابل این نوع عملکردهاش یک واکنش نشون بده، و لذا عصبانیت این نماینده میتونه ناشی از این قضیه هم واقعا باشه. همونطور که در قانونگذاری معمولا مجلسی ها خیلی به نظر دولت توجه نمی کنن، در این عزل و نسخ هم قاعدتا دولت نباید خیلی مطیع مجلس باشه. ببینید که این مجلس مجلسی است که ساخته و پرداخته جناح حاکم دوره احمدی نژاد هستند، یعنی اون تفاهمی که شورای نگهبان با دولت احمدی نژاد داشته محصولش همین مجلسی که اون آقای رحیمی هم اعلان کرد به 170 نفر از کاندیداهای مجلس پول داده. خب شاید یه تعداد زیادی از این نماینده هم از همون باشن که از این 170 نفر که آقای رحیمی اعلام کرده، لذا یک کار غیر اصولی است به لحاظ قانونی، چون دولت هیچ الزامی نداره نظر نماینده رو در انتصاب فرمانداران و استانداران رعایت بکنه.
محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور روز دوشنبه در محل استانداری تهران گفت که انتخاب و انتصاب مدیران ارشد اجرایی استانها بر اساس قانون وظیفه وزارت کشور است و وزارت کشور نیز بر اساس معیارها و ضوابط دقیقاً مطابق قانون و بر اساس وظیفه عمل کرده است.
از بگومگوها بر سر انتصاب استاندار فارس شنیدید که همچنان ادامه داره. الهه روانشاد گزارش میداد. در ادامه اما بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب.
کاروان ورزشی دانشجویان ایران در 28مین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان با ایستادن در رتبه نهم بهترین عنوان را در تمام دوران این مسابقات به دست آورد. ایران با 84 ورزشکار زن و مرد در 8 رشته در یونیورسیاد ورزشی 2015 در کره جنوبی شرکت کرد که در پایان با کسب 7 نشان طلا، 2 نقره و 6 برنز در رتبه نهم جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار گرفت. 15 مدال کاروان ایران در 2 رشته تکواندو و تیر و کمان به دست آمد. 5 طلا، 1 نقره و 3 برنز در تکواندو و 2 طلا، 1 نقره و 3 برنز در تیراندازی. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2015 در پرتغال روز دوشنبه در گروه آ تیم میزبان 7-2 آرژانتین را شکست داد و ژاپن 4-3 سنگال را برد. پرتغال و ژاپن با این پیروزی صعودشان را به دور بعد قطعی کردند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که در گروه سی این بازی ها قرار دارد با 1 برد مقابل اسپانیا و 1 باخت به برزیل در رتبه دوم این گروه ایستاده و روز سه‌شنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی با مکزیک دیدار خواهد کرد. مراسم قرعه کشی 15مین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دوشنبه شب بعد از افطار در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد. اما یکی از نکات مبهم این قرعه کشی حضور هر دو تیم راه آهن و پیکان در لیست تیم ها بود. یکی از این دو تیم قرار است بعد از اعلام رأی نهایی کمیته استیناف فدراسیون به لیگ 1 سقوط کند. عزیزی خادم، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در گفتگو با سیما در این باره اظهار داشت:
وقتی لیگ حرفه‌ای رو اسمشو می‌ذاری، شما می‌بینید امروز امشب در قرعه‌کشی که باید انجام بشه، هم اسم راهن هم از هم اسم پیکان. در هیچ جای دنیا همچین اتفاقی نمی‌افته.
رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قرار است هفته آینده اعلام شود. و از اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در ترکیه خبر می‌رسد روز دوشنبه مینیبوس حامل بازیکنان این تیم تیم هنگام بازگشت از محل تمرین به طور معجزه آسایی با مهارت راننده از یک تصادف شدید در امان ماند. و تیم فوتبال استقلال تهران عصر دوشنبه در کرج در اولین بازی تدارکاتی پیشفصل خود با هدایت پرویز مظلومی با 3 گل تیم بهمن تهران را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام به شما همراهان در بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه ایران. امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید و خبرها رو دنبال کنید. با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، حسن روحانی شامگاه دوشنبه با انتشار یک پیام توییتی از احتمال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی استقبال کرد. ساعتی پیشتر توییتی منتسب به حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای انتشار یافته بود، اما اندکی پس از انتشار حذف شد. در این توییت نوشته شده بود: توافق هسته‌ای پیروزی دیپلماسی و احترام متقابل بر الگوی کهنه تهدید و اجبار است و این یک آغاز خوب است. دقایقی بعد این توییت بار دیگر با واژه اگر در آغاز جمله انتشار یافت. در توییت تازه آمده است: اگر توافق هسته‌ای به دست آید، پیروزی دیپلماسی و احترام متقابل بر الگوی کهنه تهدید و اجبار است و این یک آغاز خوب است. در همین حال محمد جواد ظریف در تازه ترین توییت خود بعد از ظهر به وقت وین نوشت: اگر توافق هسته‌ای به دست آید، پیروزی دیپلماسی به این معناست که همه ما برنده ایم در زمانی که می توانستیم ببازیم. ساده و روشن، نیازی به پیچیده کردن ندارد. در ایران محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی میگوید زمان دقیقی برای ورود دارایی های بلوکه شده پس از توافق هسته‌ای وجود ندارد و افزود دولت در خرج این دارایی ها هیجانی عمل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت روز دوشنبه گفت مسببات توافق هسته‌ای باید در داخل کشور رسمی شود و طرفین در زمانبندی مشخصی تعهدات خود را انجام دهند. بر پایه این گزارش، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به سوالی در زمینه چگونگی تأمین مالی 1.63 تریلیون تومانی برای رشد اقتصادی 8% گفت باید از طریق منابع داخلی و بخش دیگر از منابع خارجی تأمین شود. شامگاه دوشنبه انفجار یک بمب در مسجدی در شمال افغانستان دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. جواد بشارت، سخنگوی پلیس ولایت بغلان، اعلام کرد روزه‌داران در حال نماز بودند که بمبی در مسجد شهر پولی خامری منفجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از رئیس پلیس ولایت بغلان، مواد منفجر پیشتر در داخل مسجد کار گذاشته شده بود. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. در ایران 20 روز پس از اظهارات وزیر نفت مبنی بر تشکیل پرونده‌ای درباره مفقود شدن یک دکل نفتی، سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و یک نفر نیز بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری خود همچنین گفت که از افرادی در این باره تحقیق شده و اطلاعاتی به دست آمده، اما به گفته او این اطلاعات باید تطبیق داده شود. در خبری دیگر، احمد رضا دستغیب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز، خبر استعفای نمایندگان استان فارس را تکذیب کرد. وی در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزود که تاکنون استعفایی به هیئت رئیسه واصل نشده است. آقای دستغیب علت خروج دست جمعی برخی از نمایندگان را به دلیل تشکیل جلسه و رایزنی با رئیس مجلس در مورد انتصاب استاندار جدید فارس خواند و گفت نمایندگان برای این منظور مرخصی ساعتی گرفتند. نماینده شیراز تاکید کرد بنابر قانون هیچ نماینده‌ای تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده حق ترک محل خدمت و وظیفه نمایندگی را ندارد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره. اگر اهل برنامه های ادبی هستید همراه بشید با مهرداد قاسمفر در برنامه هفتگی ادبی او، نمای دور نمای نزدیک. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روز بر شما خوش، سه شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکلگیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید، هر جامعه یا هر کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینی که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی، من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبل از اون جایی چاپ نشده. برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخ ما یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید، تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 1300 میشه، با اواخر 40 اول 50 در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجایی که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنین ببینیم کی رو پیدا میکنیم، مثلا باستان شناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیتر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلن تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن. یعنی به این منوال کار انجام شده.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده، و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده. دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، من هم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخ دان‌ها که یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که می نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن، از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن. بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده است. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو بنویسم، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس رفتم، اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم، کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، علاوه اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اونقدر که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید. ولی اونها دانشنامه هستند. انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش. یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته یه بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800